اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 23 ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله 21 ماه اسد در دشت برچی کابل را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه داعش در بیانیه گفته است که در 21 اسد با انفجار دادن بم اعضای اقلیت شیعه را هدف قرار داده و ادعا کرده است که حدود 13 نفر را کشته و زخمی ساخته است. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل، پس از انفجار در دشت برچی به رادیو آزادی گفته است که ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری باعث شده است که یک تن در این رویداد کشته و 11 تن دیگر زخمی شوند. دشت برچی، منطقه عمدتاً هزاره نشین در غرب شهر کابل، پیش از این هم شاهد حملات و انفجارهای مرگبار بوده که مسئولیت بیشتر آن را گروه داعش به عهده گرفته است. داعش در حال مسئولیت این انفجار را به عهده می‌گیرد که در تازه‌ترین مورد، عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله طالبان، روز شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی تلو نیوز با رد گزارش سازمان ملل متحد در مورد موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ادعا کرده بود که حکومت آنان همه مخفیگاه‌های به گفته او تروریستان را از بین برده و تروریستان را کشته و یا هم بازداشت کرده است. کمپاین ملی آموزش دختران خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در آستانه سومین سالگرد حکومت طالبان در افغانستان شده است. اعضای این کمپاین در بیانیه‌ای که 21 ماه اسد منتشر کردند، از طالبان خواستند که در برابر حق آموزش دختران، از آنچه که بی‌تفاوتی و خصومت علیه حقوق مشروع زنان و دختران خوانده شده، بگذرند. در بیانیه آمده است که طالبان در مدت 3 سال گذشته به وعده‌های خود عمل نکرده و دلایل ضعیف و غیر قابل قبول را برای بستن مراکز آموزشی ارائه کردند. کمپاین ملی آموزش دختران بیشتر فعالیت‌های خود را به طور آنلاین انجام می‌دهد و بیشتر فعالان آن در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند. یک هیئت 12 نفره از این کمپاین سال گذشته از اروپا به کابل سفر کرد و با برخی از مقام‌های طالبان در مورد حق آموزش زنان و دختران گفتگو کرد. حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوانتون‌ها را برای دختران و زنان در افغانستان مسدود کرده است. حکومت طالبان اظهارات اخیر تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان را رد کرده که گویا 3 شهروند آمریکایی در افغانستان زندانی اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این حکومت، روز گذشته در گفتگو با تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفته است که در حال حاضر صرف 2 شهروند آمریکایی در افغانستان زندانی اند که حاضرند آنها را در بدل افغانهایی که در آمریکا زندانی می باشند مبادله کنند. پیش از این آقای وست به روز یکشنبه 21 ماه اسد در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا 3 شهروندش را از بند طالبان آزاد کند. آقای وست از جورج گیلزمن، محمود شاه حبیبی و رایان کوربت به عنوان زندانی های آمریکایی در بند طالبان نام برده است. اما آقای مجاهد میگوید که فرد به نام محمود شاه حبیبی نزد آنان زندانی نیست. همزمان با آن، اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI روز گذشته اعلام کرد که به دنبال اطلاعات در مورد ناپدید شدن محمود شاه حبیبی در افغانستان است. آقای حبیبی که شهروند آمریکایی است، گفته می شود که از ماه اسد سال 1401 خورشیدی از کابل ناپدید شده است. در اعلامیه FBI آمده است که گمان می رود آقای حبیبی از سوی نیروهای نظامی طالبان بازداشت شده و از زمان ناپدید شدنش هیچ خبری از او در دسترس نیست. این اداره گفته است که با تلاش‌هایش برای بازگرداندن آقای حبیبی به خانواده‌اش ادامه خواهد داد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، دنبال می‌کنید. اردوی پاکستان رئیس پیشین استخبارات این کشور را بازداشت کرده است. اردوی پاکستان دیروز دوشنبه 12 ماه آگوست گفت دگر جنرال متقاعد فیض حمید حمید رئیس پیشین استخبارات این کشور را بازداشت کرده است. فیض حمید که در دسامبر سال 2022 از سمتش کنار رفت، بر اساس اسناد محکمه به سوء استفاده از قدرت و یورش بر کاروبار خصوصی یک شرکت خانه‌سازی متهم شده بود. محکمه در آن زمان به شرکت خانه‌سازی دستور داده بود تا شکایتش را به وزارت دفاع پاکستان ببرد. اردوی پاکستان گفته است که بر اساس دستور محکمه عالی پاکستان تحقیقات را در مورد این قضیه آغاز کرد و در نهایت اقدامات مناسب توبیخی علیه فیض حمید آغاز شد. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که روند محکمه نظامی حمید آغاز شده و اکنون در بازداشت اردو به سر می‌برد. رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه 11 ماه آگوست گزارش دادند که رئیس جمهور جدید آن کشور فهرست کابینه خود را که شامل یک زن است برای رأی اعتماد به پارلمان فرستاده است. بر اساس این گزارش‌ها مسعود پزشکیان، عباس عراقچی، دیپلمات عملگرا و کارکشته را به حیث وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرده است. پزشکیان همچنین فرزانه صادق را به حیث وزیر راه و ترانسپورت معرفی نموده. اگر فرزانه صادق رأی اعتماد پارلمان کشورش را حاصل کند، یگانه عضو کابینه آینده ایران و دومین زن عضو کابینه ایران در تاریخ این کشور خواهد بود. مرضیه وحید دستجردی در سال 2009 میلادی نخستین عضو کابینه زن در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شد و به حیث وزیر صحت عامه وظیفه اجرا کرد. بر اساس فهرست پیشنهاد شده، اسماعیل خطیب وزیر استخبارات ایران در دوره ریاست جمهوری رئیسی کرسی خود را در کابینه آینده ایران حفظ خواهد کرد. رئیس جمهور پزشکیان فهرست کابینه خود را در حال به مجلس نمایندگان کشورش فرستاده است که خطر افزایش جنگ غزه با یک منازعه منطقه‌ای گسترده تر رو به افزایش است. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در یک برج سرد کننده دستگاه انرژی هسته‌ای زاپوریژیا در کنترل روسیه در جنوب اوکراین یکشنبه 11 ماه آگوست آتش سوزی رخ داد. مقام‌های روسی گفتند که یک راکت شلیک شده از سوی اوکراین به این تأسیسات اصابت کرده است، اما مقام‌ها در کیف این ادعا را رد کردند. مدیریت این دستگاه گفته است که آتش سوزی فعالیت مسئول تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا را با خطر روبرو نکرده است. مقام‌های اوکراینی گفتند که اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد که نیروهای روسی شمار زیادی از تایر موتر را در برج‌های سردکننده آتش زدند. این تأسیسات هسته‌ای در اوایل تهاجم مسکو بر اوکراین توسط نیروهای روسی اشغال شد. تهاجم ناموجه مسکو بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود پس از کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری 2024 هشدار داد که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه با گفته او خطر واقعی برای امنیت آمریکاست. بایدن در مصاحبه که روز یکشنبه 21 ماه اسد در CBS نیوز نشر شد گفته است که ما در یک نقطه عطف در تاریخ جهان قرار داریم که دموکراسی کلید آن است. او تاکید کرد که ترامپ برای دموکراسی یک خطر بزرگ است. بایدن 81 ساله در جریان پایان کارزار انتخاباتی خود پس از عملکرد ضعیفش در مناظره علیه دونالد ترامپ از انتخابات کنارگیری کرد و به جای او اکنون کاملا هریس معاونش به عنوان نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کرده است. یک مقام روسیه میگوید که در پی ادامه حملات اوکراین به کورسک شهروندان این منطقه مرزی در قلمرو روسیه منازل خود را ترک گفته و به مناطق دیگر پناه میبرند. الکسی سمیرنوف والی منطقه کورسک به روز یکشنبه 21 ماه اسد در کانال تلگرامش نوشت که به مقام‌های محلی دستور داده تا روند تخلیه غیر نظامیان از این منطقه را شدت بخشند. همزمان با آن ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرد که کشورش توانست دامنه جنگ را به خاک روسیه بکشاند. حملات اوکراین به کورسک از هفته گذشته آغاز شده و روسیه این حملات را تحریک‌آمیز خوانده است. این بزرگترین پیشرفت اوکراین از آغاز جنگ با روسیه خوانده شده است. 5 تن از شورشیان طرفدار ایران در یک حمله تیاره بدون سرنشین در سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مقیم در بریتانیا میگوید این حمله روز گذشته در ولایت دیرالزور موتر حامل این شورشیان را هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی که نامهایشان تذکر نرفته کشته شدن 5 تن در این حمله را تایید کرده است. محل این رویداد در شرق ولایت دیرالزور است که نیروهای نیابتی ایران در آن حضور گسترده دارند و چندین بار مورد هدف ایالات متحده آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، اما هنوز هیچ کشور مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. اسرائیل به ندرت حملات خود به شبه نظامیان مورد حمایت ایران را تایید می‌کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، اخیراً اعلام کرد که یکی از وبسایت‌های کمپین انتخاباتیش هک شده است. در همین حال جی دی وانس، معاون ترامپ، روز یکشنبه چندین مصاحبه خبری انجام داده و تکت انتخابات ریاست جمهوری دموکرات‌ها را مورد انتقاد قرار داده است. از جانب دیگر کامیلا هریس، نامزد احتمالی دموکرات‌ها، و تیم والز، معاون او، در میان حامیانشان مبارزات انتخاباتی را با تمرکز بر اقتصاد ادامه می‌دهند. گزارش ورونیکا بلدرس اگلاسیاس را نجیب خلیل به توجه می رساند.
اخبار مبنی بر هک شدن کمپاین ترامپ همچنان در سرخط خبرها در حال قرار دارد که دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، برای اولین بار به روز شنبه در صفحه رسانه‌ای تروت خود پست کرد. در این پست نوشته شده بود: به تازگی از سوی شرکت مایکروسافت مطلع شدیم که یکی از وبسایت‌های متعدد ما توسط حکومت ایران هک شده است. اما مقام‌های ایرانی این اتهامات را رد کردند. اسنادی که گفته می‌شود هک شده، حاوی اطلاعات درباره ترامپ و معاونش جی دی ونس است. ونس روز یکشنبه در چندین برنامه خبری حاضر شد، اما سوالات روی رقابت ریاست جمهوری متمرکز بود. ونس در برنامه این هفته شبکه ABC انتقادات تازه درباره اظهارات جنجالی قبلیش در قسمت حمایت از تشکیل خانواده را ناشنیده گرفت و توجه را به سیاست‌های انتخابات ریاست جمهوری دموکرات‌ها معطوف کرد و گفت:
چرا از تورم صحبت می‌کنیم؟ چرا ما در مورد این واقعیت صحبت نمی‌کنیم که به دلیل سیاست‌های کاملا هریس خرید مواد غذایی غیر قابل پرداخت شده است؟
کاملا هریس در مبارزات انتخاباتی روز شنبه در لاس ویگاس، ایالت نوادا، روی موضوع اقتصاد تاکید کرد و گفت:
این وعده من با همه شما است که وقتی که من رئیس جمهور هستم، با مبارزه خود برای خانواده های کارگر امریکا ادامه خواهم داد، از جمله افزایش حداقل دستمزد و حذف مالیات بر انعام و پول بخششی برای کارگران.
ترامپ در گذشته نیز قول مشابه داد و هریس را به دزدیدن سیاست بدون مالیه بر پول بخششی متهم کرد. ایمی گلوبچار، سناتور دموکرات، در گفتگوی با شبکه ABC گفت که حتی با افزایش تقاضاها برای ارائه جزئیات بیشتر در مورد برنامه‌های اقتصادی هریس، نیروی فزاینده مبارزات انتخاباتی غیر قابل تصور است. و افزود:
او کشور را با آغاز از فیلادلفیا تا مرکز ویسکانسین تا گرد همایی بزرگ در آریزونا با بیش از 15,000 نفر شعله‌ور کرده است. مردم به پیشرفت علاقه‌مند هستند.
هریس روز یکشنبه پس از شرکت در یک رویداد سیاسی در سان فرانسیسکو با واشنگتن برگشت. قرار است هریس و رئیس جمهور جو بایدن روز پنجشنبه در مریلند با هم ظاهر شوند. و دونالد ترامپ قرار است روز چهارشنبه در اشویل، کارولینای شمالی، در مورد اقتصاد سخنرانی کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، در کنفرانس مطبوعاتی گفت ایالات متحده به برداشتن گام های برای کاهش تنش در شرق میانه ادامه می دهد تا از تشدید تشنجات منطقه‌ای توسط ایران و شرکا و نیابتی هایش جلوگیری کند. ما وضعیت نظامی خود را برای تقویت حفاظت از نیروی خود و تقویت تعهد آهنین خود به دفاع از اسرائیل و آماده ماندن برای پاسخگویی به هر گونه احتمال تنظیم کرده ایم. وی افزود: من به کشتی USS ابراهام لینکن، گروه حمله کشتی تیرابردار خود در شرق میانه، دستور دادم تا اواخرین ماه جایگزین کشتی USS تیودور روزولت شود. همچنان به کروزرها و مخربهای بیشتری که قابلیت دفاع میزایل را دارند به منطقه حکم دادم و دستور استقرار یک دسته تیارات جنگنده دیگر به شرق میانه را دادم تا قابلیت‌های پشتیبانی هوایی دفاعی خود را در آنجا تقویت کنیم. وزیر دفاع ایالات متحده گفت این تنظیمات وضعیت به طیف وسیعی از قابلیت‌های ما در منطقه می‌افزاید و ما همچنان آماده استقرار در کوتاه مدت برای مقابله با تهدیدات در حال تحول علیه امنیت شرکای خود یا منافع خود هستیم. وزیر دفاع ایالات متحده گفت ایالات متحده به شدت بر تشنج زدایی در منطقه متمرکز است و ما همچنین بر تأمین آتش بس به عنوان بخشی از معامله گروگانگیری برای بازگرداندن همه گروگانها به خانه و پایان دادن به جنگ در غزه متمرکز هستیم. در ماه اپریل ایالات متحده با همراه متحدان و شرکای خود از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن به اسرائیل کمک کردند تا یک طیاره بدون سرنشین و حمله میزایل عظیم از ایران را دفع کند. حمله ایران به دنبال قتل هدفمند رهبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیروی قدس، سازمانی که مسئول عملیات تروریستی خارج از سرحدات رژیم است، توسط اسرائیل انجام شد. در 31 ماه جولای، اسماعیل هنیه، یکی از رهبران ارشد گروه دهشت‌افکن حماس مورد حمایت ایران که پس از حمله دهشت‌افکنی وحشیانه حماس به اسرائیل عامل درگیری کنونی در غزه بود، در تهران ترور شد. ایران متعهد شده است تلافی کند و تشنجات افزایش یافته است و ایالات متحده تلاش میکند تا از تشدید درگیری ها جلوگیری کند، نه تنها با تقویت موضع دفاعی خود در منطقه، بلکه با ترغیب اسرائیل و حماس برای موافقت با پیشنهاد آتش بس که در 2 ماه گذشته در حال مذاکره بوده است. با بازدارندگی و دیپلماسی ایالات متحده پیام روشنی را ارسال می کند. باید از درگیری گسترده تر در شرق میانه اجتناب شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت بامیان به تازگی از محو بیش از 100 جریب زمین با کشت خشخاش در مربوطات این ولایت خبر می دهند. اما دهقانان ولایت بامیان از حکومت طالبان می خواهند که برای آنان کشت بدیل فراهم کند. در این رابطه لطیف یعقوبی گزارش می دهد.
ده ها جریب کشتزارهای مواد مخدر در ولسوالی های کهمرد و سیغان ولایت بامیان از سوی نیروهای حکومت طالبان محو شده است.
به حدود 111 جریب زمین زراعتی را در سطح ولایت بامیان از وجود کشت و زر مواد مخدر از نوع تریاک و چرس کاملا پاکسازی نموده و تخریب نمودند.
این مسئولان همچنان میگویند در سال جاری چندین عملیات را به منظور بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر نیز راه اندازی کردند.
و از آغاز سال 1403 الی اکنون 11 قضیه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر و ثبت رسیده که در پیوند به 11 قضیه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر و تعداد 15 تن بازداشت شده.
با این حال کشاورزان ولایت بامیان از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از کشت کوکنار دهقانان را در قسمت کشت های بدیل باید کمک کند.
کوکنار کو برای مردم باید کشتم نکنه، چندان کشت صحیح هم نیه، برای مردم میرد ضرر است. اگر کشت زعفران یا هینگ برای مردم میرد ریاچه بهتره.
هینگ اگر مثلا اینا
بیاره برای مردم دیگه زعفران یعنی می چیزای خورده ایدادش خوبتر است مردم هم راحت است راحت تر کشت میکنه یعنی میزونه که حاصلات برداشت کنه بسیار خوب میشه برای مردم.
آگاهان با توجه به مشکلات اقتصادی دهقانان ارائه بدیل معیشت را در محو کشت کوکنار از افغانستان مهم میخوانند.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر با فرارسیدن سومین سالروز به قدرت رسیدن طالبان گفته است که نقض گسترده حقوق زنان و منتقدین از سوی حکومت طالبان میلیون ها افغان را تهدید میکند. از سوی هم رواداری یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نشر گزارش گفته که نقض حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک در حاکمیت طالبان رو به افزایش است. جزئیات بیشتر را ژیلا نوری پیشکش میکند.
دیدبان حقوق بشر میگوید که سومین سالروز تسلط دوباره طالبان در افغانستان یادآور بحران تاریک حقوق بشری در این کشور است. این نهاد نوقت یک شنبه با نشر اعلامیه به مناسبت سیومین سالروز حکومت دوباره طالبان در افغانستان گفته است که این گروه از زمان به قدرت رسیدن در 15 آگوست 2021 بدترین بحران حقوق زنان در جهان را ایجاد کرده است. در اعلامیه نهاد به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم و نیز تحصیل زنان و دختران در دانشگاه ها، نقض آزادی تردد زنان و دختران، ممنوعیت کار و ورزش زنان، برچیده شدن ساختارهای حفاظتی زنان در برابر خشونت‌های جنسیتی و ایجاد موانع برای دسترسی به مراقبت‌های صحی اشاره شده است. هیدربار میگوید امسال یک سالگرد بسیار دشوار برای افغانستان است به خاطر که طالبان تمام حقوق زنان را حذف کردند. این پروسه هنوز تمام نشده است و وضعیت بدتر شده است.
وضعیت بسیار بسیار دشوار برای دختران و زنان افغان است که باید در برابر آن خواهان اقدام شویم و باید کشورهای جهان موقف اتخاذ کنند تا از یک راه تازه‌تر به این بحران رسیدگی شود و تشخیص داده شود که تاکنون روش‌های آنان برای اعاده حقوق زنان و دختران افغان کارساز نبوده است و باید طالبان در برابر تخطی‌های حقوق بشری و جرایم علیه انسانیت مسئول قرار داده شوند.
پرستو یاری مدافع حقوق بشر به صدای آمریکا گفت با نادیده گرفتن حقوق انسانی شهروندان هیچ حکومت دوام نمی‌آورد.
نظامی که به حقوق مردم و کشور و شهروندان او کشور تمکین نکنه عمرش کوتاه است. چی دیر یا چی زود؟
از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر در نیلامیه به مسئله کمبود شدید بودجه برای عملیات امدادرسانی در افغانستان و نیز بازگشت و اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان اشاره کرده و گفته است که قطع کمک‌های انکشافی بحران بشری در افغانستان را تجدید نموده است. طالبان در مورد نشر این گزارش تا کنون واکنش نشان ندادند و پیش از این همواره ادعا کردند که حقوق شهروندان و زنان افغان بر اساس شریعت اسلامی تامین است. این در حال است که رواداری یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان، وضعیت حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بشری زنان و گروه‌های قومی مذهبی آسیب‌پذیر تحت حاکمیت طالبان را در 6 ماه نخست سال 2024 بررسی و تحلیل کرده که نشان می‌دهد که در این مدت نقض حقوق بشری و تبعیض سیستماتیک در حاکمیت طالبان رو به افزایش است. فرشته عباسی میگوید که اقلیت‌های مذهبی با تبعیض از جانب طالبان روبرو است.
کنار از اینکه طالبان فضا را تنگتر ساختن و خفقان‌آورتر ساختن بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، به حفاظت از اینا هم ناکام بودن. شما می‌بینین که داعش هنوز در افغانستان اقلیت‌های مذهبی را مورد حمله قرار می‌ده بدون از اینکه طالبان بتانن امنیت اینا را در افغانستان فراهم بکنن، با وجود از اینکه به عنوان گروه حاکم مسئولیت دارن تحت حقوق بین‌الملل که از اقلیت‌های مذهبی محافظت بکنن.
رواداری گفته است که با وجود کاهش تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هدفمند انتحاری و انفجاری، اما موارد متعدد نقض حقوق بشر به خصوص بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی، شکنجه منجر به قتل، ناپدید کردن اجباری و تطبیق مجازات ظالمانه و غیر انسانی در مقایسه با زمان مشابه در سال 2023 به طور قابل توجه افزایش یافته است.
تلاش 3 ساله طالبان برای کسب مشروعیت تا بحران بشری و اقتصادی، وضعیت زنان، آزادی‌های مدنی و بیان، امنیت و حکومتداری. نگاه ژرف و 3 سال سلطه طالبان بر افغانستان را در قالب گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها روز پنجشنبه 25 اسد مصادف با 15 اگست در برنامه‌های ویژه تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا فراموش نکنید.
و گروه داعش مسئولیت بمبگذاری روز یکشنبه در منطقه دشت برچی کابل را بر عهده گرفت، در حالی که این منطقه مکررن با تهدیدهای امنیتی مواجه بوده و حملات از این نوع باعث کشته شدن گسترده مردم، به خصوص هزاره ها که اکثریت باشندگان این منطقه را تشکیل می دهند، گردیده است. آیا طالبان اهمیت به تامین امنیت دشت برچی می دهند؟ در این رابطه لینا روزبه با ضیا بدخش تحلیلگر سیاسی مصاحبه انجام داده است که اینک توجهتان را به آن جلب میکنم.
از باشندهای محل با رادیو آزادی گفته که طالبا در عرصه تامین امنیت دشت برچی جدی نیستن و در حالی است که در گذشته در زمان جمهوریت برخی از این حملات در دشت برچی توسط خود طالبا صورت میگرفت. برداشت شما از وقوعی واقع چیست؟
خب ببینین، ما امیدوار هستم مردم ماهیت طالبان را بشناسند. ببینین طالبان خودشان عین تفکر و باوری را که داعش نسبت به اهل تشیع در افغانستان و در جهان داره، دقیقا این تفکر و این باور برخواسته از خواستگاه‌های مذهبی طالبان در پاکستان هست. در مدارس دیوبندی پاکستان و در مدارس سلفی های پاکستان و در شبه قاره هند و همچنان در عربستان سعودی، در خواستگاه‌ها و آبشخوارهای طالبان شیعیان تکفیر می شوند و حتی یک شاخه ای در کنار پی 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 از جنگجویان لشکر جنگوی پاکستان هست که در افغانستان حضور داره و در پاکستان ممنوع هست فعالیتشان. اینها دست در زیر سایه طالبان با همکاری طالبان شیعیان را تکفیر میکنن، واجب القتل میدونن در جایی که شیعیان به صورت گروهی و دست جمعی زندگی میکنن، اونها را مورد آماج حملات انتحاری قرار میدن. این باور و تفکر طالبان هست، این چیزی هست که طالبان بهش اعتقاد دارن و باور دارن که شیعیان غیر مسلمان هستن و وقتی که غیر مسلمان هستن باید کشته شون. کشتن شیعیان را طالبان برای خود دارای اجر و پاداش نزد پروردگار میدانند. بنابراین آنچه که در افغانستان در 20 سال گذشته علیه شیعیان، علیه مراکز دینی اهل تشیع، علیه مراکز آموزشی اهل تشیع صورت گرفته، به صورت سازماندهی بسیار منسجم در آبشخوار اندیشه ها و تفکر طالبانی جای داره و طالبان این امر را نه تنهایی که بستر امنیت را برای اهل تشیع فراهم نمی کنند، حتی اگر جریان های یا آدم های یا انسان های پیدا شوند برای آماج قرار دادن شیعیان، طالبان بله. در کنار اونها هستند و اونها را همکاری می کنند. من امیدوار هستم مردم افغانستان ماهیت فکری طالبان را بدانند.
بله آقای بدخش، ذبیح‌الله مجاهد بال دیگر ادعا کرده که حکومت طالبا نگران تشدید قدرت داعش در افغانستان نیستن. 3 سال از حاکمیت طالبا در افغانستان میگذره. به نظر شما یا داعش هنوز میتونه عمده‌ترین تهدید امنیتی به سمت حکومت طالبا باشه؟
ببینید، طالبان داعش در افغانستان از لحاظ فکری اون گونه‌ای که طالبان یک مقدار بستری برایشان فراهم بود، چون همیشان حنفی مذهب بودن و مردم افغانستان هم اکثریت قاطبیشان پیروی مذهبی حنفی بودن، یک مقدار جایگاهی داشت. ولی آن گونه که تصور تهدید از طرف داعش متوجه نظام و حاکمیت طالبان باشد، به اون گونه به باور من نیست. یک سویی که طالبان داعش را در اکثر مناطق قلقم کردند، نابود کردند و از بین بردند، دومی که یک بستر اجتماعی و یک خواستگاه پذیرشی برای داعش در جغرافیای افغانستان به جز ولایت ها و شهرستان های محدودی از کنر، نورستان و بسا از شهرستان های بسیار اندکی در ولایت بدخشان میتونه حداقل بستر اجتماعی را برای سربازگیری و جلب جذب داعش فراهم بکنه که اون یک تهدید قابل ملاحظه برای نظام و حاکمیت طالبان است. از دیدی
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را تقدیم می کنند. وقت خوش داشته باشید.